صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. هفته صبح امروز روز چهارشنبه 21 آبان ماه 1393 دوازدهمین روز از ماه نوامبر از تقویم میلادی است که ما با شما همراه هستیم با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. 60 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی براتون داریم برای شروع یک روز خوب دیگر. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما از طرف خودم و همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا. خوش آمد میگم به شما. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم با مروری بر خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجا در استودیوی صبحانه با خبر با ماست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از مسقط آغاز می‌کنیم. نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه‌ای که از روز یکشنبه در پایتخت عمان آغاز شده بود، شامگاه دیروز به کار خود پایان داد. در پایان این مذاکرات، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت امکان دستیابی به توافق قوی است. هدف از مذاکرات مسقط دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای پیش از 3 آذر است. درباره این خبر در ادامه مجله صبحگاهی بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید هر توافقی که خواستار برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای ایران نشود توافقی بد است. نخست وزیر اسرائیل دیروز در پیامی ویدئویی به نشست رهبران یهودی در واشنگتن گفت:
It's obvious that Iran wants to remove the sanctions that have had such a devastating impact on its economy.
آقای نتانیاهو گفت روشن است که ایران می‌خواهد تحریم‌هایی را که به اقتصادش ضربه‌های ویرانگر زده برداشته شود، ولی قصد ندارد برنامه سلاح هسته‌ای را تعطیل کند. ایران همواره وجود اهداف نظامی در فعالیت‌های هسته‌ایش را رد کرده است. نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک دیروز در نزدیکی پکن پایان گرفت و رهبران حاضر در این نشست از طرح پیشنهادی چین برای ایجاد منطقه آزاد تجاری قاطعانه حمایت کردند. شی جن پینگ رهبر چین با تمجید از حمایت اعضا از این طرح، تایید شدن آن را تصمیمی تاریخی خواند. بنابر بیانیه پایانی نشست، مطالعات اولیه برای تأسیس منطقه آزاد تجاری 2 به درازا خواهد کشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز که برای شرکت در این نشست به پکن رفته است، دیروز با رهبر چین دیدار و گفتگو کرد. در ادامه تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها، دیروز یک جوان 22 ساله فلسطینی در کرانه غربی کشته شد. بنابر گزارش‌ها، کشته شدن این فرد در نزدیکی شهر الخلیل و هنگامی روی داد که سربازان اسرائیلی برای متفرق کردن حدود 150 تظاهرکننده اقدام به تیراندازی کرد. تنش میان دو طرف در هفته‌های اخیر شدت گرفته و روز دوشنبه نیز 2 اسرائیلی در شهرهای تل‌آویو و بیت‌المقدس به ضرب چاقوی فلسطینی‌ها کشته شدند. در دور جدید تنش‌ها که از 5 ماه پیش آغاز شده، تاکنون 17 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. در جریان مراسم روز استقلال لهستان که دیروز در ورشو پایتخت این کشور برگزار شد، شماری از ملی‌گرایان افراطی با پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، در جریان این درگیری‌ها 23 مأمور پلیس زخمی شدند و نیروهای امنیتی حدود 220 تن را بازداشت کردند. ملی‌گرایان افراطی که ماسک بر چهره داشتند، با پرتاب سنگ و مواد آتش‌زا به پلیس حمله کردند و مأموران پلیس نیز با آب پرفشار با آنها به مقابله پرداختند. راهپیمایی 10,000 نفری دیروز در ورشو به دعوت گروه‌های ملی‌گرای افراطی برگزار می‌شد. و دست آخر این که بنابر نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در دولت محمود احمدی نژاد حدود نیمی از ارزی که برای وارد کردن کالاهای اساسی تخصیص داده شده بود از کشور خارج شده، اما در ازای آن کالایی وارد نشده است. این موضوع در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها دیروز منتشر شد. خانم ایدنی،
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز مراد ویسی براتون چه مطلبی را آماده کرده. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به روزهای پایانی مهلت خود نزدیک می‌شود. هیچ یک از طرفین تا به حال از نتیجه دور تازه مذاکرات در مسقط خبری اعلام نکردند. مذاکرات هسته‌ای ایران چه اثری بر بازار کسب و کار و محافل اقتصادی در داخل کشور دارد؟ نگاهی به کیوسک مطبوعات روزنامه‌ای چاپ امروز تهران و بازتاب گسترده مذاکرات هسته‌ای. معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی. مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید در حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاری از دست دولت ساخته نیست. و محمد مایلی کهن سرانجام پس از ماها کشمکش با علی دایی به اتهام اظهارات نامستند دستگیر و روانه زندان اوین شد. ما در تماس باشید در طول این برنامه زنده صبحگاهی با این شماره 00-42-06-03-87-41-50 منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. با وجود نزدیک شدن مهلت پایانی و دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و بعد از انجام مذاکرات اخیر هسته‌ای در عمان، تا کنون هیچ یک از طرفین در مورد نتیجه گفتگوها هیچ خبری اعلام نکردند. همکارم کیان معنوی گفتگوی داشته با بهمن آقای دیبا، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل، و از او تحلیل درباره شرایط موجود و همینطور گزینه ها و احتمالات پیش رو را جویا شده بشنویم.
فکر میکنم به طور کلی ما در حال حاضر شاهد نوعی پسرفت و عقب نشینی در شرایط برای رسیدن به یک توافق هستیم. ما معتقدم حتی جوی که قبلا وجود داشت برای کمک به رسیدن به توافق در حال حاضر وجود نداره. با این حال، با توجه به اینکه خب دو طرف علاقمند نیستن در شرایط حاضر بگن که ما با شکست روبرو شدیم، فرمولی که در حال حاضر میشه باش کنار اومد همین هستش که به توافقی برسن که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه در پی اون چه اتفاقی نقطه بستگی داره حتما به اینکه یک نوع توافق اساسی در سطح بالای سیاسی صورت بگیره. به نظر من همون مسائلی که در سابق هم وجود داشت در حال حاضر وجود داره و میشه گفتش که ارزیابی کلی از این مذاکرات بعد از توافق ژنو این هستش که هیچ گونه پیشرفت مهم و اساسی در اون نکات اصلی مورد نظر طرفین صورت نگرفته و در نقطه رسیدن به وضعیت توافق نیستن. بنابراین در حال حاضر اگر که خیلی هنر بکنن و خیلی مهارت به خرج بدن و بتونن موضوع رو مدیریت خوبی بکنن، شاید بتونن که به وضعیت قبل از توافق ژنو قبلی بر نگردن.
تا کنون اینگونه به نظر میرسید که آقای اوباما و متحدهای دموکراتش در کنگره آمریکا علاقمند به تعامل و ادامه مذاکرات با ایران هستند، ولی جمهوری خواهان دو مجلس سنا و نمایندگان رو در دست گرفتن. در ادامه مذاکرات فکر میکنید که حضور جمهوری خواهان بر مذاکرات هسته‌ای توأم با اقدامات شدید اللهتری باشه، یا اینکه نه جمهوری خواهان همچنان مانند آقای اوباما سعی میکنن که این مذاکرات رو هر طور که هست به تفاهم برسونن؟
من فکر میکنم که قدرت یافتن جمهوری خواهان در آمریکا بدون شک روی این مذاکرات فشار بسیار شدیدی رو وارد میکنه، در جهت اینکه حتی توافقات و امتیازاتی بگیم حالا شاید قبلا قرار بوده که به ایران داده بشه برای رسیدن به توافقات، اونها هم به نظر من حتی در حال حاضر روی میز نیستن. ما الان شاهد بازگشت به نقطه ای هستیم که شاید پیش از روی کار آمدن آقای روحانی در بین دو طرف وجود داشت و نظر جمهوری‌خواها چندین بار از طریق لوایحی که حتی در گذشته آوردن به صحنه کنگره آمریکا و این لوایح تحت فشار در واقع دموکرات‌ها و افرادی که مخالف نظرات اونها بودن کنار گذاشته شده. الان اون لوایح به نظر من باز خواهد گشت به صحنه و با توجه به اینکه صحنه گردان هم خود جمهوری خواه هستند، با اهمیت و جدیت بیشتری دنبال خواهند شد و یکی از مهمترین قسمت های این لوایح این هستش که هر گونه توافقی که مورد قبول اسرائیل نباشه توافقی نیست که به درد بخوره.
خب در ایران همچنان آقای خامنه ای اعمال قدرت میکنن بر مذاکرات و مقامات ایرانی هم بارها تکرار کردن که از مواضع خودشون عقب نشینی پیشبینی نمی کنن، به روشنی مشخص نیست که طرف ایران با چه ابزاری میخواد این مذاکرات رو پیش ببره. ظاهرا به نظر میرسه که اون خواستایی که میخواد از طرف غرب و پنج علاوه یک به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این آقای اوباما هم هفته گذشته تکرار کرد، گفت نرسیدن به یک توافق بهتر از یک توافق نامه بد هست. آیا اصلا شما امیدی میبینید که در نهایت دو طرف بتونن این مشکل برنامه هسته‌ای ایران رو حل بکنن؟
بدون اینکه امتیازات اساسی از دو طرف به خصوص طرف ایرانی در این موضوع داده بشه، به نظر من آینده خاصی برای این مذاکرات نمیشه پیش بینی کرد. در ایران صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های افراد مهم از جمله آقای خامنه‌ای در جهت تقویت وضعیت رسیدن به توافق نبوده، به خصوص صحبت‌های اخیرشان راجع به نابودی اسرائیل و همون تکرار کردن حرف‌های آقای احمدی نژاد. خب ابزارشون این است که فکر می‌کنن طرف مقابل خیلی محتاج و نیازمنده که به توافقی در این زمینه برسه و به خاطر همین حتما تن به شرایط اونها خواهد داد. به نظر من همچین چیزی در حال حاضر وجود نداره. حتی شرایطی که تا چند وقت پیش هم وجود داشت و امکان بعضی امتیازات که تا حالا وجود داشت، اینها هم از روی میز برداشته شدن. و البته این همونطور که من بارها قبلا گفتم مطابق هست با روش تاریخی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات مهم دیپلماتیک. این روش عبارت از این است که موضوع رو انقدر طول بدن و انقدر توافقات خوب رو هاشون مخالفت بکنن که ها بزنن که هیچ چیزی غیر از گزینه‌های بد باقی نمونه و بعد یکی از اونها رو به لجوار انتخاب کن.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
درباره همین موضوع، مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و روند پیش رو، شما هم اظهارات زیادی برای ما فرستادید، دیدگاه‌های خودتون رو برای رادیو فردا فرستادید. فراموش نکنید که شما علاوه بر اینکه میتونید برای ما پیامک بفرستید، به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید مراجعه کنید و اونجا هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو کامنت بگذارید برای ما. اما برای ما نوشتند که درست میشه جای نگرانی نیست چون راه دیگری نیست، و همراه دیگری گفتند که این مذاکرات این دور هم بار دیگر تمدید خواهد شد و به گفته ایشون چرخه نگونبختی ملتی که مشغول پرداخت هزینه سنگین لجاجت و نادانی این نظام ضد مردمی است تکرار خواهد شد. همراه دیگری گفتند که احیانا خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران گفتند که لجاجت رو کنار بگذارید، چرا که هزینه سنگین این لجاجت رو مردم دارن میپردازند. و همینطور نوشتند برامون که 36 سال هست که به مردم میگن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگویید، و حالا نمیتوانند یک شبه بگویند که ما اشتباه کردیم، درود بر آمریکا. گفتند که من مطمئن هستم که به همین دلیل به توافق هسته‌ای نخواهیم رسید. اما شما شنونده و بیننده رادیو فردا که با ما همراهی میکنید در طول 24 ساعت شبانه روز، شنونده هر کدوم از برنامه‌های ما هستید یا با صبحانه با خبر همراهی میکنید، ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. شما چه فکر میکنید در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی؟ با ما تماس بگیرید تا صدای شما رو از رادیو فردا پخش بکنیم با 2042-02-2112-2112، یا برای ما پیامک بفرستید اگر که براتون راحت تر است، 2042-06-03-87-41-50. و حالا صدای خوب شما آماده پخش هست، میریم با هم میشنویم.
الان میریم به سمت نزدیک شدن پایان مذاکرات و دستور نرمش قهرمانانه یا همون صلح امام حسنی هم داده شده. امیدواریم که ایران یک صلح معقولی رو بپذیره که بیشتر از این مردم زیر فشار مالی قرار نگیرن. ضمناً خود دولت که نه، حکومت جمهوری اسلامی هم نیاز به پول داره برای شارژ کردن این همه گروه هایی که چشمشون به دست حکومت ایرانه. اگه ایران کمک نکنه اونا حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین مطمئنن کوتاه خواهن آمد. اینا همه جنگ زرگریه، مصرف داخلی داره، و الا وا دادن همون روز اول تحریم ها و این به نفع مردم ایرانه.
قدیم دو دسته یا دو طایفه که دعواشون میشد کت خدا منشی می نشوندن و توسط کت خدا مسئله رو حل می کردن. حالا چند روز است که چند سال است که پشت پرده کت خدا رفته آمده برادران ایرانی و آمریکایی اینا رو داره نتوانسته هنوز حل کنه. پس یه کاری بکنید بابا به کت خدا قابوسشا بگید حل کنین مسئله پنج به اضافه شیش و هفتا حلش کن.
در رابطه با اسید پاشی خوام بگم اولا تشکر میکنم از اینکه هنوزم پیگیر موضوع هستی. ما مردم هستیم، ما اسلحه نداریم، ما زور نداریم، ما سیاسی نیستیم، ما جز هیچ حزب و گروهی نیستیم، ما فقط حقانیت حقوق بشر رو برای بشرمون میخوایم و این کاری که کردن بسیار فاجعه داعشی بزرگی بوده.
میخواستم باید به کسای که تحت پوشش بهزیستی هستم تو ایران صحبت کنم که به اینا هیت کنه مستمردی نمیدن، تحت پوشش بیمه قرارشون نمیدن و فقط تبلیغات را دوشون میکنن در تو تلویزیون میگن که به اینا وام دادیم و هل دادیم و بل دادیم و هیچی خبری نیست. اگه از خودشون بریم تحقیق کنیم ببینیم که هیت کنه حمایتی از اینا نشده.
من میخواستم در رابطه با این اسیدپاشی های اصفهان صحبت کنم. آقای اژه‌ای که در دادگستری کار میکنه و ادعا میکنن که اینا مسلمان هستن ولی هیچ بویی از مسلمانی در واقع اینا نبردن، ساخته شدن، پرداخته شدن برای دروغ گفتن و سرپوش گذاشتن به کارهای زشت و کره خودشون و هیچ کسی رو تا به حال نگرفتن و تازه اگرم کسی رو میگرفتن اینقدر شکنجهش میدادن که برگرده بگه که آره من قرض شخصی داشتم و چیزای شخصی بوده من این کارو کردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محافل کسب و کار در ایران و آخرین مراحل گفتگوی هسته ایران با قدرت‌های جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام و صبح خیر.
سلام خانم هیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند فقط 12 روز باقی است تا ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بخوان به یک توافق نهایی برسن بر سر مسئله هسته ایران. بفرمایید که محافل کسب و کار در ایران در رویارویی با این مسئله و این روزهای بسیار حساسی که پیش رو هست چه وضعیتی رو دارن، چه واکنشی دارن و آینده رو چطور میبینید شما؟
گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 سرنوشت مرحله فعلی اون سوم آذر ماه آینده روشن میشه برای اقتصاد ایران سرنوشت سازه و به همین دلیل محافل اقتصادی کشور به جزئی ترین فراز و نشیب های اون چشم دوختن، چون که شاخص های اقتصاد کلان کشور مثل نرخ های تورم و رکود به تحریم اقتصادی گره خورده، خیلی از بازارها از ارز و طلا گرفته تا بورس و مسکن زیر فشار این تحریمان هستند و توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای میتونه زمینه ساز بازگشت اقتصاد ایران باشه به وضعیت کم و بیش عادی. بازتاب واکنش محافل اقتصادی کشور رو درباره گفتگوهای جاری در رسانه‌های تهران این روزها زیاد میبینیم. در این واکنش‌ها دو نکته بیشتر از همه جلب توجه میکنه. اول نوعی امیدواری احتیاط‌آمیز، چون جو موجود در مجموع نشون میده که تمایل به دستیابی به توافق جامع هیچ وقت به اندازه امروز نبوده، ولی هنوز خطر بن‌بست‌ها یا درجا زدن‌ها به هیچ وجه منتفی نیست. نکته دوم واقع بینی هست. به نظر میرسه این موضوع جا افتاده که حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی رفع تحریم ها به زمان نیازه.
بسیار خوب، حالا رفع تحریم ها به فرض میکنیم که اتفاق بیفته و در حقیقت توافق نهایی اتفاق بیفته، کدوم بخش ها هستن برای محافل اقتصادی ایران اولویت بیشتری دارن که تحریم ها در اونها بخواد برداشته بشه؟
توافق ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران که حدود یک سال از امضاش میگذره یک نتیجه بسیار مهم داشت و اون جلوگیری از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی بود، وگرنه اقتصاد ایران در وضعیتی به مراتب بدتر از آنچه امروز هست قرار می گرفت. با این حال توافق نامه ژنو از لحاظ سبک شدن بار تحریم ها نقش بسیار محدودی داشت. احتمالاً چیزی حدود 5% از تضییقات خارجی برداشته شد، اونم به صورت موقتی. مهمترین مانعی که فعالان اقتصادی ایران امیدوارند به برکت یک توافق همه جانبه برداشته بشه نقل و انتقال های بانکی هست. تا زمانی که این مشکل بر جا باشه، نه بازرگانی با ایران در شرایط عادی انجام خواهد گرفت و نه سرمایه‌گذاری در کشور امکان پذیر خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، امروز هم از پاریس با ما همراه بودید.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
امروز چهارشنبه 21 آبان ما هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه هست. آقای رفیع‌زاده، نگاهی بکنیم به روزنامه جهان صنعت، اگه موافق هستید خوش آمدید به برنامه امروز. پیش از اون جهان صنعت عکس یکش رو انتخاب کرده از عباس آخوندی وزیر راه و ترابری و انتقادی داره مطرح میکنه از عملکرد آقای آخوندی.
خیمه خزده ایدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارش انتقادی منتشر کرده درباره 449 روز مدیریت آقای عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و ترابری، و البته در تیتر یک نوشته که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان نشست مسقط یک جمله بیان کرده به خبرنگاران و اون هم این هست که گفته تا هفته آینده منتظر باشید. آقای مسعود مردانی دبیر علمی پنجمین سمینار سراسری ایدز هم به نوشته روزنامه جهان صنعت گفته که HIV در ایران میان افراد 12 تا 24 سال طی 5 سال گذشته افزایش پیدا کرده.
خب روزنامه جوان هم نگاهی بکنیم. روزنامه جوان در صفحه که خودش اصالت استاندار اصفهان رو منتشر کرده که پس از واکنش های کمچنان ادامه داره به اسید پاشی ها در اصفهان، گفته است که روزنامه های انگلیسی بیان 144 مورد به گفته ایشون اسید پاشی در یک سال اخیر در لندن رو بررسی بکنن. واکنش جالبی است.
بله، امروز برخی دیگر از روزنامه ها هم اظهارات استاندار اصفهان رو در این باره منتشر کردن. روزنامه جوان در تیتر یک خودش نوشته که امید اقتصاد ایران به رفع تحریم ها مانند مورفین برای درمان هست و اشاره کرده که نمیتونه درمان بیماری های اقتصادی ایران رفع تحریم ها باشه. عکس یک این روزنامه آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از ایشون به عنوان ستاره دولت آقای روحانی یاد کرد.
و نگاهی هم بکنیم به شهروند. شهروند خبر میده از بازداشت دو متهم به آب پاشی در تهران. این شوخی که گروهی از شهروندان با مسئله اسید پاشی انجام دادن در ایران.
بله، روزنامه شهروند هم مثل روزنامه جوان در عکسی که خودش عکس وزیر بهداشت رو منتشر کرده از قول آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی نوشته که قرار نیست عقب ماندگی کل تاریخ رو در یک سال جبران کنیم. این روزنامه گفتگو امروز داره با آقای شهرام مکری سازنده فیلم ماهی و گربه، و البته یک گزارش هم داره درباره قرائت گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت معدن و تجارت که روز گذشته در مجلس انجام شد.
روزنامه ایران عکس آقای مایل کوهن منتشر کرده به عنوان عکسی که خودش آقای رفیع‌زاده و عاقبت آقای مایل کوهن رو نوشته که بعد از بحث ها با علی دایی روانه شدن به سوی زندان اوین هست.
بله، به نوشته روزنامه ایران ایشون به 4 ماه زندان و 100,000 تومان جریمه نقدی به دلیل اظهارات غیر مستند علیه علی دایی محکوم شده. تیتر یک روزنامه ایران اما انتخاب جدید حسن روحانی هست برای وزارت علوم. آقای دانش آشتیانی که به نوشته روزنامه ایران متولد 1334 هست و روز گذشته به عنوان وزیر جدید علوم یعنی پیشنهادی برای وزارت علوم به مجلس معرفی شده.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما بار دیگر باهاتون همراه میشیم در همین برنامه. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات، فرصت کوتاهی داریم تا بعضی از پیام‌های شما رو بار دیگر براتون بخونم. همراهی نوشتند که جمهوری اسلامی ایران هرگز صادق نبوده و نیست و نخواهد بود و گفتند که مهار مذاکرات اساساً به نظر ایشون در دست هیئت مذاکره کننده نیست. همراهی نوشتند که بگویید بعد از عمان کجا قرار هست که این دو دل داده با هم قرار بگذارند. اشارهشون هست به دورهای متعدد گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و همینطور نوشتند که همه اینها وقت تلف کردن هست، توافقی در کار نیست و تحریم‌های بیشتر تنها راه چاره است به نظر این شنونده رادیو فردا. همراه دیگری گفتند که جناب آقای کیاری بعد از این حرف‌ها همه این حرف‌ها نکند که شما توافق بدی انجام بدید که جواب اون رو تاریخ بی‌رحمانه به شما خواهد داد. اجازه بدید که به حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی بپیوندیم، در این لحظه از جهان پرشور ورزش خبر بگیریم.
محمد مایلی کوهن بازیکن و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران بازداشت شد تا دوران محکومیت 4 ماهه خود را در زندان اوین طی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، مایلی کوهن که زمانی در تیم ملی فوتبال ایران سرمربی علی دایی بوده، به دنبال شکایت دایی به خاطر مصاحبه هایی که مایلی کوهن علیه او انجام داده و به گفته دایی حاوی اتهام و توهین بوده، از سوی دادگاه به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. مایلی کوهن روز سه‌شنبه در حالی که دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران نادر فریادشیران و محمد خاکپور او را همراهی می‌کردند، با دستبند به زندان اوین انتقال یافت. محمد خاکپور که سالها در کنار علی دایی در تیم ملی فوتبال ایران بازی کرده، اظهار داشت این یکی از زشت‌ترین اتفاقات فوتبال ایران است که یک شاگرد استادش را با دستبند به زندان بیندازد. خبرگزاری فارس 20 آبان را روز سیاه فوتبال ایران خوانده. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با درشت‌ترین تیتر ممکن در صفحه اول شماره امروز 21 آبان خود نوشته زبان سرخ در حبس. فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرد ممکن است مانع حضور تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی سال 2015 شود. خبرگزاری فارس که این خبر را مخابره کرده و منبع خود را گازتا خوانده، به نقل از یکی از مسئولان فدراسیون جهانی می نویسد ممکن است فدراسیون جهانی مانع حضور ایران در مسابقات لیگ جهانی سال آینده شود و علاوه بر این میزبانی مسابقات جهانی تیم‌های زیر 19 سال را نیز از ایران بگیرد. اولین محرومیت والیبال ایران در مورد تیم نوجوانان اعمال شده که گفته می شود به خاطر بازداشت غنچه قوامی است و موضوع ممنوعیت ورود دختران و زنان به سالن مسابقات والیبال مردان. نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز دوم آذر ماه با دربی پایتخت به پایان می‌رسد. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر روز سه‌شنبه در گزارشی از تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد هیچ اختلافی میان سه طرف یعنی سازمان لیگ برتر، پرسپولیس و استقلال وجود ندارد و بازی طبق توافقی که انجام شده روز دوم آذر ماه برگزار خواهد شد.
الان هیچ اختلافی بین پرسپولیس و استقلال سازمان لیگ نیست. همه به این نتیجه رسیدیم دوم. برنامه ما هم تغییر نمی‌کنه. ما جمعه بعدش هم دوباره جام حذفیمون رو برگزار می‌کنیم.
با این بازی که ساعت 6 بعد از ظهر و در هوای نسبتاً سرد ورزشگاه آزادی روز یکشنبه دوم آذر ماه برگزار خواهد شد، نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به پایان می‌رسد. فعلا در جدول رده‌بندی لیگ برتر استقلال پنجم است و پرسپولیس هشتم. این 79مین شهرآورد پایتخت ظرف 46 سال گذشته خواهد بود. و خارج از مستطیل سبز در لندن در رقابت‌های 8 تنیس باز بزرگ جهان که در دو گروه برگزار می‌شود، شب گذشته در گروه B روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 جهان در دو ست مقابل کی نیشیکوری از ژاپن شماره 5 جهان پیروز و ورودش به نیمه نهایی با دو پیروزی قطعی شد. اندی ماری بریتانیایی شماره 6 جهان نیز با برد مقابل میلوس راونیک کانادایی که در ردیف 8 است حالا صاحب یک پیروزی و یک باخت است و باید منتظر بازی با فدرر باشد. بازی های گروه آ نیز امروز برگزار می شود که نوواک ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان بخت شماره 1 برای راهیابی به نیمه نهایی و فینال.
راست ساعت 7:30 صبح بخش دوم صبح رو با خبر امروز رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه موندید. وقت خوبی است تا مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 که از روز یک شنبه در پایتخت عمان آغاز شده بود، شامگاه دیروز به کار خود پایان داد. سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات مسقط دیروز به خبرنگاران گفت امکان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قوی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید هر توافقی که خواستار برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای ایران نشود توافقی بد به شمار می‌رود. در پایان نشست سران اپک، رهبران آسیا و اقیانوسیه از طرح پیشنهادی چین برای ایجاد منطقه آزاد تجاری قاطعانه حمایت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران اپک به چین رفته است، با رئیس جمهوری چین دیداری جداگانه برگزار کرد. شیرین عبادی حقوقدان برنده جایزه نوبل صلح میگوید وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بهتر نشده است. بنابر نتیجه تحقیق و تفحص مجلس، سرنوشت نیمی از ارزی که در دولت محمود احمدی نژاد به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت نامعلوم است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز به جمهوری آذربایجان سفر می کند. در ادامه تنش میان فلسطینیان و اسرائیلی ها دیروز یک جوان 22 ساله فلسطینی در کرانه غربی کشته شد. به گفته محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور ایران، دولت برای سال آینده 3 بودجه جداگانه تدوین کرده که به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. و خبر آخر این که در حاشیه مراسم روز استقلال در لهستان که دیروز در این کشور برگزار شد، شماری از ملی‌گرایان افراطی با پلیس درگیر شدند. خانم ایدری،
سپاسگزارم از حسن جعفری با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که به مسائل داخل ایران بپردازیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه وصول نامه معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای اخذ رأی اعتماد از مجلس را قرائت کرده. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از زمان آغاز به کارش برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگان مجلس معرفی می‌کند. ببینیم و بشنویم گزارش جواد کوروشی را.
دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. آقای آشتیانی 59 ساله دکترای مهندسی زلزله دارد و دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه امپریال کالج بریتانیا است. او که متأهل و دارای 2 دختر و 1 پسر است، در زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی معاون وزیر بوده است. سوابق اجرایی چهارمین وزیر پیشنهادی علوم به حضورش در دفتر فنی سپاه پاسداران از سال 59 تا 64 به عنوان مهندس محاسب و مسئول بخش سازه برمیگردد. آقای احمدی دانش آشتیانی در زمان جنگ مسئولیت‌های زیادی در زمینه همکاری‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی با قرارگاه خاتم الانبیا در امور مهندسی رزمی جنگ و همچنین به عنوان مسئول ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه‌ها داشته است. در زمینه علمی و دانشگاهی هم وزیر پیشنهادی از جمله رئیس مجتمع آموزشی مفید، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیئت امنای این دانشگاه، ریاست کمیسیون هیئت امنای دانشگاه‌های مختلف، سرپرست دانشگاه ایلام و مدرس دانشگاه بوده است. واکنش‌های اولیه نشان از مخالفت اصولگرایان تندرو با این گزینه دارد. تندروها به او از جمله ایراد می‌گیرند که با استقرار بسیج در دانشگاه‌ها مخالف بوده است. به گزارش سایت اینترنتی تسنیم، زهره طبیب‌زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اظهار تعجب از پیشنهاد رئیس جمهوری گفته است آقای دانش آشتیانی هیچ تفاوتی با آقای فرجی دانا ندارد و تمام ویژگی‌های منفی فرجی دانا در آقای آشتیانی هم وجود دارد. اولین پیشنهاد حسن روحانی به مجلس جعفر میلی منفرد بود که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از سرپرستی دو ماهه وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسط جعفر توفیقی، رضا فرجی دانا توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما او نیز در مرداد ماه امسال از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. پس از استیضاح رضا فرجی دانا و سرپرستی محمد علی نجفی بر این وزارتخانه، نهایتاً در 30 مهر ماه 93 محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌ای توسط رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. اما مجلس در 7 آبان ماه صلاحیت آقای نیلی احمدآبادی را هم رد کرد. حال باید منتظر تصمیم مجلس شد که آیا به 4 گزینه حسن روحانی رأی خواهد داد یا نه. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پارلمان 10 برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارد و به گفته زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی احتمالاً 3 آینده 27 آبان ماه در صحنه علنی مجلس برگزار خواهد شد.
جواد کوروشی بود که گزارش می‌داد و حالا صدای خوب شما همراهان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید آماده پخش.
آقای رهبر عزیزم، آقای رئیس جمهور، به جانبازان شیمیایی که در صدران ها رو کم کردید بیشتر برسید.
میخواستم عرض بکنم که سربازان گمنام امام زمان رفتن به صورت 10 اسید پاشیدن و اونها رو برای همیشه از زیبایی محروم کردن و وضعیتشون رو به هم ریختن و خیلی کارهای دیگه هم خواهند کرد و میکنن و هیچ کسی هم نمیتونه هیچ غلطی بکنه.
آقای روحانی، چطور میشه هم با تورم مبارزه کرد، هم جنسا رو گرون کرد، هم آزادی به مردم داد، هم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اسید پاشید تو صورت زنان و دختران ایرانی؟ چطور میشه هم با تروریسم مبارزه کرد، هم کمک کرد به ارتش لبنان و حزب اللهی که دستش به خون هزاران نفر از مردم سوریه آغشته است؟ چطور میشه مردم ایران رو، روزنامه‌نگاران رو به زندان انداخت و گفت امنیت رو حفظ میکنی؟ چطور میشه مرزها رو گل و گشاد ول کرد ولی نویسندگان و روزنامه نگاران رو به زندان انداخت؟ خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
اختلاف آمریکا و 5+1 که نمیخوان با ایران مصالحه کنن و توافق کنن چیه؟ این رژیم غیر ایرانی رو قبول ندارن، نمیتونن بهش اطمینان کنن و ما مردم ایران هم قبولش نداریم این رژیمو. این رژیم رژیمیه که به زار جو بلا به سر این کشور رو برده. رژیمی نیست که مردم بهش اطمینان کنن. در هیچ جای دنیا هم قابل اطمینان نیستن اینا.
در ایران مقوله به نام حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر اسلامی دارن آقایون که اینم برابر با هم قانون جنگل.
به گفته احمد خاتمی، اگر نظام مذاکرات اتمی را افسون بر نرمش پذیرفت به سبب تحریم داد و ستد نبود، اما نگفت پس به چه دلیلی پای میز رفتید. پرسش این است، اگر دلیل از سر ضعف و هراس از خیزش مردم نباشد، پس 12 برای چی خرج روی دست مردم میگذارید و با گذر از کشورها امروز به مذاکره نشسته اید؟ حالا مشخص شد که چرا سران نظام با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مصاحبه نمی‌کنند، چون از پرسش‌های جدی می‌ترسند و پاسخی براش ندارند، همانطور که احمد خاتمی ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها میگوید که دولت حسن روحانی در موضوع رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد هیچ اختیاری ندارد، اما اگر فضا عادی و آرام باشد ممکن است که بتواند به وعده‌اش درباره این موضوع عمل کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌های سال 1388 از بهمن ماه سال 1389 بدون هیچ گونه محاکمه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند. فراهم کردن شرایط آزادی این رهبران جنبش سبز یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، شامگاه دوشنبه 19 آبان در مصاحبه با وبسایت انصاف نیوز درباره وعده دولت حسن روحانی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گفت که دولت در این موضوع اختیاری ندارد و فقط می‌تواند زمینه را فراهم کند. آقای یونسی افسود شرایط و فضا آرام شود ممکن است دولت بتواند به این وعده‌اش برسد. مشاور رئیس جمهوری ایران در عین حال گفت که خیلی ها نمی‌خواهند که تغییری در شرایط حصر این افراد به وجود بیاید و همیشه می‌خواهند که جو کشور با التهاب باشد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. پیش از این برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران در نامه‌هایی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پیگیری رفع حصر رهبران جنبش سبز شدند. به گفته این افراد حصر رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و آقای روحانی به عنوان رئیس این شورا می‌تواند برای لغو این مصوبه تلاش کند. از جمله این افراد علی مطهری نماینده تهران در مجلس است که روز 15 مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 اقدام کند. این نماینده اصولگرا گفته است که حتی در صورت مسامحه آقای روحانی این موضوع را در قالب سؤال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری می کند. حصر خانگی در حالی همچنان علیه رهبران اعتراضات سال 88 در نظر گرفته شده که این نوع مجازات به طور رسمی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما مجلس ایران از هفته گذشته طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب حصر خانگی نیز می‌تواند به عنوان مجازات بدل از حبس اعمال شود. پس از انقلاب سال 57 در ایران برخی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در حصر خانگی سالها زندانی شدند. نورالدین کیانوری، دبیر کل پیشین حزب توده ایران و آیت الله حسین علی منتظری از جمله منتقدان سرشناس حکومت جمهوری اسلامی بودند که سالها در حصر خانگی زندگی کردند.
امروز صبح چهارشنبه هم با فرج سرکوهی همراه هستیم تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر از ایران. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم که روز چهارشنبه رو خیلی خوب آغاز بکنن و خیلی خوب هم به پایان ببرن و تخمه روزها رو، نه فقط روز چهارشنبه.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، شوک سرباز ساده دل یا پاک دل یکی از آثار مهم ادبی جهان هست که اتفاقا در همین کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه خلق شده. یاروسلاو هاشک نویسنده طنز پردازی هم هست در این اثر، طنز خارق العاده رو هم ارائه داره. حالا قرار هستش که این کتاب به صحنه بره به عنوان نمایش.
بله، خوب شد که شما کتاب رو معرفی کردین، دیگه لازم نیست که من این رمان رو معرفی کنم، فقط بگم که این رمان رو ایرج پزشکزاد ترجمه کرده که این بسیار رخداد خوبی است، چون می‌دونیم که ایرج پزشکزاد خودش طنز نویس خوبی هست و دایجان ناپلئون رو نوشته و طبیعتاً این اثر رو هم بسیار خوب ترجمه کرده و در پیش از انقلاب کتاب چاپ شد، بعدها هم البته با سانسور گویا یک بار چاپ شده. به هر حال می‌دونیم که شوک یک سربازی هستش که در زمانی که چک و به اصطلاح زیر سلطه اون به اصطلاح پادشاهی بزرگی بود که هنگری و اینا بودن، این سرباز در واقع طنز میکنه اون سیستم بوروکراسی استبدادی اون دوره رو و طنز بسیار زیبایی هم داره. حالا بر اساس این رمان آقای محمد حسین معارف یک نمایشنامه نوشته و خودش و پانتا آرمانفر کارگردانی کردن در تماشاخانه آب به صحنه رفته. گفتن که این دو بخش ما در واقع این رمان رو میشه اینها به دو بخش تقسیم کردن، اساس داستان رو حفظ کردن اما شخصیت های کم کردن و اضافه کردن، چون این رمان دو جلد است طبیعتا نمیشه همش رو به صحنه برد، اما طنزش رو حفظ کردن. این یک بار در 15 دوره جشنواره تئاتر تجربه اجرا شد و تندیس بازیگری مرد و تندیس بازیگری زن رو هم دریافت کرد.
واقعا سکوی نمایش دیگه آب آینه و اثر پیگمالیون هم اجراش آغاز شد. آیا نسبتی هست بین این پیگمالیون با کاراکتر معروف پیگمالیون در اساطیر یونانی و داستان اوید؟
بله طبیعتا میدونیم که نمایش آب و آینه و اثر پیگمالیون رو امیر احمد قزوینی نوشته، در تالار انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته و این نمایش رو بر اساس همون اسطوره معروف پیگمالیون نوشته که شما گفتین. پیگمالیون میدونیم که یک مجسمه‌ساز قبرسی بوده که از زنها خوشش نمیومده و رابطه‌ای با زنها نداشته و بعد یک مجسمه میسازه، مجسمه یک زن رو میسازه و عاشق اون مجسمه میشه، یعنی در واقع هنرمند عاشق اثر کار خودش، اثر خودش میشه، عاشق اون چیزی میشه که خلق کرده و اونقدر این عاشق میشه که به هر حال میره معبد آفرودیت و از اون تقاضا میکنه که برای اون یک فکری بکنه و آفرودیت چون خدای عشق و خدای عشق در اساطیر یونانی، چون میبینه که او واقعا صمیمانه و عمیق این اثر خودش رو دوست داره، وقتی او برمیگرده این مجسمه ساز میبینه که اثر جان گرفته و به یک زن بدل شده و اینا با هم ازدواج میکنن. حالا در واقع از این اسطوره یک اصطلاح داریم در علم روانشناسی و در آموزش و پرورش به نام اثر پیگمالیون، به این مفهوم که انسان‌ها، این روانشناس‌ها کشف کردن که انسان‌ها اونطور گاهی اونطور رفتار میکنن که مردم اونها رو اونطور میگوین. یعنی مثلا یک معلم اگه به یک بچه بگه تو باهوشی و سایی هستی، به تدریج این بچه میکوشه که سایی بشه و آزمایش‌های زیادی شده ثابت شده که اثر پیگمالیون در زندگی ما وجود داره و حالا این نمایش در واقع میخواد هر دوی این بود رو به صحنه ببره.
بسیار خوب، و سری هم بزنیم به دو نمایشگاه، مرد و پرنده بود.
بله، مرد نمایشگاهی است از 8 مجسمه خانم مریم کوهستانی که در گالری سیحون برپا هست. این مجسمه سرامیک هستند و مردهایی هستند که سر ندارند، اما این 8 مجسمه در واقع به گفته هنرمند قرار است 8 تیپ اجتماعی انسان معاصر رو معرفی بکنن. نمایشگاه تا 28 آبان ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم با عنوان پرنده بود کارهای نقاشی های پاییزی بهارلوس در گالری جرجانی، نقاشی های با مداد رنگی و ترکیب مواد روی بوم خلق شدن و همه ما اون شعر معروف روح فرخزاد رو میشناسیم که پرنده قرض نداشت، پرنده آه فقط یک پرنده بود. حالا وقت نیست همین شعر رو بخونیم. به هر حال گفتن که با الهام از این شعر فروغ فرخزاد این نقاشی ها رو کشیدن و همچنین تحت تاثیر تکنیک نقاشی های چینی و ژاپنی و نمایشگاه تا 26 آبان ماه ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز.
عزیزان در شورای درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. نگاه میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، واکنش مطبوعات چیست به مذاکراتی که در جریان هست در پرونده هسته‌ای ایران، برگزاری مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای 5+1 رو در مسقط داشتیم؟
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای که البته این بار در سطح معاونان وزرای خارجه در مسقط انجام شده منتشر کردند. روزنامه شرق از جمله روزنامه‌هایی است که در گزارشی با تیتر صبر کنید تا هفته آینده نوشته که آقای محمد جواد ظریف روز گذشته برای دومین بار یک تک جمله به خبرنگاران گفته و جمله‌اش هم همین بوده که باید تا هفته آینده صبر کنید. روزنامه شرق اشاره کرده که ایشون در روز نخست مذاکرات سه جانبه هم گفته بود که بالاخره به توافق خواهیم رسید. البته روزنامه شرق اشاره کرده که آقای عباس عراقچی معاون آقای ظریف گفته که ما آمادگی داریم که مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک رو روز چهارشنبه ادامه بدیم و اگر لازم باشه باز هم در مسقط باقی بمونیم برای ادامه مذاکرات. و در این حال به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که احتمال داره ما در کلان مسئله هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک به توافق برسیم. روزنامه کیهان هم ما از منظر متفاوتی نگاه کرده، نوشته به رغم تاکید تیم هسته‌ای ایران بر اینکه مذاکرات محتواش محرمانه هست، آقای جنکری وزیر خارجه آمریکا اطلاعات مذاکرات رو به نوشته روزنامه کیهان در اختیار اسرائیل قرار داده و البته روزنامه کیهان باز هم انتقادات دیگری رو به این مذاکرات وارد کرده.
بسیار خب، نگاهیم بکنیم به روزنامه اعتماد آقای رفیع‌زاده و گزارش که این روزنامه منتشر کرده از آنچه که گزارش تحقیق و تفحص مجلس هست از وزارت از واردات صنعت و معدن و تجارت در سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد.
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که سرانجام گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اوضاع واردات کالاهای راهبردی در سه سال خاص، یعنی به نوشته روزنامه بین سالهای 89 تا پایان 91 مورد بررسی قرار گرفته، قرائت شده در مجلس شورای اسلامی. روزنامه اعتماد نوشته که بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص تخلفات گسترده از رانت اطلاعاتی تا مصاحبه‌های هدفمندی برای تغییر قیمت کالاها از سوی مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد انجام شده. علاوه بر این مدیر کل عملیات ارزی بانک مرکزی به صراحت به تیم تحقیق و تفحص مجلس گفتن که 50% از ارزی که با قیمت 1226 تومان در اختیار مقام‌های از سوی دولت آقای احمدی نژاد در اختیار شرکت‌های مباشر برای واردات قرار گرفته بود در اون سال‌ها هرگز به ایران باز نگشت.
خب نگاهی هم بکنیم به واکنش مطبوعات به معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه علوم.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردن درباره نگاه منفی اصولگرایان مجلس شورای اسلامی به وزیر جدید پیشنهادی علوم که به نوشته روزنامه ابتکار روز گذشته از سوی آقای حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده. روزنامه ابتکار در گزارش مفصلی با تیتر تخریب زودهنگام گزینه چهارم نوشته به محضی که آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی معرفی شد به مجلس، شماری از نمایندگان به او انتقاداتی وارد کردن. روزنامه جوان هم نوشته که ایشون اهل فتنه هست و وابستگی به اعتراضات سال 88 داره.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، در این برنامه هم امروز با ما همراه بودید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
چیزی به ساعت 8 صبح نمونده در تهران، با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که از جهان موسیقی خبر بگیریم، با بردیا افشین همراه بشیم.
سلام، یوسف اسلام یا اونجوری که پیشتر او رو میشناختند کت استیونز این روزها روزهای پرکاری رو سپری میکنه. او چند هفته پیش آلبومی تازه رو منتشر کرد و بعد از اون هم دو اجرای زنده رو در لندن پایتخت بریتانیا برگزار کرد که همه بلیط های این دو اجرا پیش فروش شده بود. به نظر میاد کت استیونز قصد داره در 66 سالگیش به فعالیتاش بیشتر از قبل ادامه بده و قراره که بعد از 35 سال اولین تور اجراهای سراسریش رو در آمریکا برگزار کنه. این در حالیه که این هنرمند بریتانیایی پس از اینکه در اوج اشتهار و در انتهای دهه 70 میلادی دین اسلام رو پذیرفته بود، برای سالها دست از موسیقی کشیده بود و زندگی خودش رو وقف آموزش و کارهای خیریه در جامعه مسلمانان کرده بود. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. این آهنگی است به اسم Wild World یا دنیای وحشی. به جرأت میشه گفت معروفترین آهنگ کت استیونسه، آهنگی که سال 1970 میلادی یعنی 44 سال پیش منتشر شده. درست 7 سال پیش از اینکه این آهنگساز خواننده به اسلام رو بیاره. با این حال کت استیونس در مصاحبه تازه گفته از وقتی که در سالهای اخیر دوباره به موسیقی رو آورده، در جامعه مسلمانان کسانی بودند که او رو تحت فشار قرار دادند و به او انتقاد کردند که چرا دوباره گیتار به دست گرفته. اما یوسف اسلام در جواب به منتقدینش گفته موسیقی قسمتی از تمدن اسلامیه که جامعه مسلمانان ارتباطش رو با این قسمت از دست داده. کت استیونس عقیده داره جامعه مسلمانان ارتباطی از سر سرزندگی با فرهنگ و زندگی ندارند. این آهنگی است به اسم برام مهم نیست، آهنگی از شریل، از ستاره های موسیقی پاپ، از چهره های مطرح این عرصه در جهان. به لطف این آهنگ شریل تبدیل به اولین خواننده زن بریتانیایی شده که 5 آهنگ از او در صدر جدول رسمی پرفروشترین های هفته در بریتانیا چارت قرار گرفته، افتخاری که حتی نصیب ستاره های بزرگی چون کیت بوش، ادل و ایمی واینهاوس نشده. شریل هنرمند 31 ساله انگلیسی است، اهل شهر نیوکاسل. او یک دهه پیش با گروه دخترانه پاپ گرلز الاود معروف شده بود و حالا چند سالیه که به تنهایی فعالیت میکنه و در این مدت بسیار موفق بوده، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. این آهنگی است از ماندگارهای موسیقی پاپ دهه 80 میلادی، آهنگی به اسم انتظار برای یک قهرمان، آهنگی از بانی تیلر، هنرمند بریتانیایی که حالا خودش تبدیل شده به قهرمانی برای حیوانات. این خواننده حالا 63 ساله که اهل کشور ولز به کمپینی برای حمایت از حقوق حیوانات پیوسته، کمپینی که هدفش فراهم آوردن شرایطی بهتر برای حیواناتی است که از اونها در آزمایشگاه‌های علمی استفاده میشه. در بریتانیا صدها حیوان مثل سگ و گربه سالانه در آزمایشگاه آسیب می‌بینند یا کشته می‌شوند و بانی تیلر شخصاً درخواست کرده دست کم آزمایشگاه‌های علمی پس از استفاده از این دست از حیوانات اونها رو رها کنند و اجازه بدند مردم سرپرستی اونها رو به عنوان حیوانات خانگی بر عهده بگیرند.
صبح چهارشنبه رو با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. سپاسگزارم از شما که این یک ساعت آغاز روز رو با ما بودید. من فهیمه خزیدری هستم همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. روز درخشانی پیش روتون باشه. خدا نگهدار.